أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، تسلیت عرض میکنم. شهادت امیر المؤمنین علیه السلام رو انشاءالله که همه ما و شما جزء شیعیان و ارادتمندان واقعی به امیر المؤمنین علیه السلام باشیم، امروز هم به نام روز نهج البلاغه نامگذاری شده، به فال نیک میگیریم این نامگذاری رو انشاءالله که توفیق بهرمندی از مکتب نهج البلاغه و عمل به فرمایشات امیر المؤمنین رو داشته باشیم. خدا به برکت امیر المؤمنین، به برکت شبهای قدر، ما را در دنیا بهرمند از معارف اهل بیت و در آخرت بهرمند از شفاعت اهل بیت قرار بده. به مدد حضرت به خطبه 225 نهج البلاغه رسیدیم. و من دعا ان له علیه السلام کان ید او به، این دعایی است که امیر المؤمنین کرارن این دعا را می خواندند، با خدا مناجات می کردند. قبلا به استحضار شما عزیزان رسید که نهج البلاغه در سه بخش خطبه ها و نامه ها و حکمت هاست، اگرچه این تقسیم بندی صحیحی نیست. مثلا به عنوان نمونه همین خطبه 225 اگرچه به عنوان خطبه است و در بخش خطبه هاست، ولی جزء ادعیه امیرالمؤمنینه و بین دعا و خطبه بسیار فرق است. خطبه خطاب است، با مردم سخن گفتن. دعا یعنی با خالق صحبت کردن. مضمون این دو کلام، کیفیت این دو کلام کاملا با هم متفاوته. ولی سید رضی رضوان الله علیه با اون قصد و غرضی که داشته نهج البلاغه رو در سه بخش خطبه ها و نامه ها و حکمت ها تقسیم بندی کرده. خطبه کوتاه ولی بسیار بسیار پرمطلب و پرمضمون است. وجود نازنین امیر المؤمنین در هنگام دعا اینگونه بیان میکنه. خوبه که ما هم به عنوان شیعیان حضرت این دعا رو یاد بگیریم، گاهی با خودمون زمزمه کنیم. انصافا دعایی است که مضامین او انسان رو موحد بار میاره. حضرت فرمود اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، فاسترزق طالبی رزقک و استضعف شرار خلقک و ابتلا بحمد من اعطانی و افتتن بذم من منعنی و انت من وراء ذلك کله ولی الاعطاء والمن انک علی کل شیء قدیر. حضرت می فرماید اللهم بار خدایا سن وجهی بالیسار. سن از صیانت است، محفوظ داشتن، نگه داشتن. خدایا حفظ کن وجهه مرا، آبروی مرا. به سبب چه چیزی؟ بالیسار، با بینیازی. خدایا آبروی ما را حفظ کن، ما بینیاز باشیم، به قدر کفاف داشته باشیم. اینطور نباشه که مدام دستمون در خانه این و اون دراز باشه. خدایا آبروی ما را حفظ کن، وجاهت ما را حفظ کن، شأن ما را حفظ کن، با بینیازی. در جمله دوم ولا تبذل جاهی بالاقتار. تبذل از لفظ بذل است. بذل دو تا معنا داره. یکی لا تبذل یعنی خدایا بذل و بخشش نکن. این بذل و بخشش به معنای تباه کردن، ضایع کردن. خدایا ضایع نکن جاه و شکوه مرا، اون وجهه اجتماعی مرا، شخصیت مرا. بالاقتار، اقتار یعنی فقر. خدایا مرا بی نیاز کن، مسئولیت به من ببخش، آبروی مرا حفظ کن. مبادا ضایع کنی شخصیت مرا با فقر. فقر معلومه شخصیت انسان رو لگدمال میکنه. معنای دوم بذل همون چیزیست که ابتذال است. خدایا مبادا فقر شخصیت مرا به ابتذال بکشاند. یکی بذل و بخشش یعنی ضایع کردن، یکی ابتذال کشیدن. معلوم فقر یک مرحله از ابتذال را هم در کار داره. پس این دوتا جمله، خدایا حفظ کن وجاهت مرا با بی‌نیازی و خدایا ضایع نکن به ابتذال نکش شخصیت مرا با فقر. اینجا بزرگان و شارحان نهج البلاغه ذیل این عنوان فقر و غنا مطالب متعدد و متنوعی ذکر کردن. روایات هم در این باب الا ماشاءالله فراوان روایت داریم در این باب. خیلی بنامون نیست که وارد اون بحث بشیم، فقر و غنا رو بخوایم بگیم. سابق به طور اجمالی عرض کردیم این خطبه‌ای که حضرت، دعایی که حضرت میخواند، یه شاه کلید داره. شاه کلیدش، حلقه محوری این دعا ظرفیت است. خدایا به من ظرفیت بده. اگر فقر دادی ظرفیت فقر را داشته باشم، به ابتذال کشیده نشم. اگر غنا دادی ظرفیت غنا را داشته باشم، از اون طرف نیفتم. هر کدام از این دو، فقر و غنا، آفاتی دارند، مضراتی دارند. بله، انسان فقیر در معرض بی‌آبرو شدنه، مردم او رو تحویل نمیگیرن. حرف او اگرچه حرف متقنی باشه، علمی باشه، ولی چون فقیره، چون لباسش لباس آنچنانی نیست، مردم تحویلش نمیگیره. این از آفات فقره، ولی فقر برکاتی هم دارد. همان گونه که غنا برکاتی دارد ولی آفاتی هم داره. دعای ما باید این باشه، این شب و روز که شب و روز استجابت از شب و روز یک سال ما رو داره تضمین میکنه، خدایا ظرفیت بده. قبل از فقر ظرفیت فقر بده، قبل از غنا ظرفیت غنا بده. اگر این ظرفیت نباشد، پولداری وبال انسان میشه، فقر وبال انسان میشه. ولی اگر اون بحث ظرفیت در وجود انسان بود، انسان فقیر شد میشود ابوذر. مگه ابوذر فقرش تونست او را از راه خدا باز داره؟ غنی هم شد که مثل امیرالمؤمنین پول داشت، ولی پول را در راه خدا بذل و بخشش میکرد، ایثار میکرد، انفاق میکرد. هر دو انسان را به مدارج بالا، به شرط اون بحث ظرفیت. ببینید، انسان اگر پولدار شد، پولدار منهای ظرفیت، ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، آدم طاغوت میشه، فرعون میشه. چرا؟ چون پولدار شد. پس صرف پولدار شدن خوب نیست، چه بسا انسان پولداری که طاغوت میشود. و از اون طرف فقر هم برای خودش مشکلاتی داره. فرمود که کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر انسان را به کفر بکشاند. عرضمون این، هر کدام از این دو، چه فقر چه غنا، ظرفیت میخواهد. ما از خدا طلب میکنیم خدایا ظرفیت به ما بده، و بعد هر کدام را دادی ما دیگه راضی هستیم، میپذیریم، چون از قبل ظرفیتش رو به ما دادی. فقر هم مشکلاتی داره عزیزان. این گونه نیست که اگر کسی فقیر شد همین، نه، فقر گرفتاری ها و مشکلات خاص خودش رو داره. ما در روایت داریم که امیر بیان، امیر مؤمنان علیه السلام فرمود من ابتلا بالفقر ابتلا بأربع خصال. اگر کسی دچار فقر شد، لفظ ابتلا یعنی مبتلا شدن، اگر کسی گرفتار شد به فقر، چهار خصلت و ویژگی در وجود او به وجود میاد. البته به شرط این که ظرفیت نداشته باشه، وگرنه خیلی ها ظرفیت دارند و فقر را هم به جان میخرند. اگر کسی ظرفیت نداشته باشه، ابتلا به اربع خصال، به چهار خصلت مذموم گرفتار میشه. به ضعف فی یقینه، آدم فقیر آرام آرام یقینش کم میشه. و نقصان فی عقله، عقل او دیگه خوب کار نمی کنه، درست فکر نمی کنه، نمی دونه درست تحلیل کنه. سه ارق فی دینه، دینش آرام آرام نازک میشه، آرام آرام اون ظرفیت عمیق دینی که داشت تبدیل میشه به یک پوست نازک. هر لحظه ممکن است این مو پاره بشه، خیلی از جهت دینی ضعیف میشه. و قلت الحیا فی وجهه، از اون طرف انسانی که فقر داشت و ظرفیت نداشت، آرام آرام به بحث بی‌حیایی کشیده میشه. برای اینکه مشکل مالی خودش رو برطرف کنه حاضر هر خفتی رو بپذیره. حضرت فرمود فنعوذ بالله من الفقر، ما پناه میبریم به خدا از فقر. پس این چهار صفتی که فقر به وجود میاره، ضعف در یقین، نقصان در عقل، کمبود در دین و بی‌حیایی است. البته عزیزان باز میگم، تأکید میکنم، فقر به خودی خود نه خوب است نه بد، غنا به خودی خود نه خوب است نه بد. ما هم روایت در مدح غنا داریم، هم روایت در مذمت غنا، هم روایت در مدح فقر داریم، هم روایت در مذمت فقر. همون گونه که بحث دنیا هم بارها عرض شد، هم در مدح دنیا حرفهایی در همین نهج البلاغه هست، هم در مذمت دنیا. ولی این دنیا چه دنیایی است که دنیای مذموم است؟ چه دنیایی دنیای ممدوح است؟ کدام ثروت خوب است؟ کدام ثروت بد است؟ ظرفیت اگر آمد ثروت خوبه، پولداری همون چیزی که حضرت به بنده خدا علاء ابن حارث فرمود که این خونه بزرگ میتونه تو را به خدا برساند، به مقامات بالا برساند، همین خونه همین پولداری. ولی اگر ظرفیت هم نبود انسان طاغوت میشه. پس هر دو دست روایات درست است، ولی هر کدام ناظر به یک بخشی از جامعه است. اون کسی که تازه به دوران رسیده است الان پولدار میشه، این خودش رو گم میکنه، خدا رو گم میکنه، دینداری رو رها میکنه. این فقیر باشه به نفعشه، ولی یه نفر پولداری است که دست بخشنده داره، دست دیگران رو میگیره، خیلی خوبه. ببینید خود حضرت در حکمت 406 فرمود که ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. چقدر خوبه، چقدر زیباست انسانهای پولدار، متمول، غنی، اینها متواضع باشن در مقابل فقراء. یعنی پولدار با ظرفیت همنشین فقیر میشه، مشکل فقیر رو برطرف میکنه، گم نمیکنه خودش رو. حضرت فرمود چقدر خوبه، ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. خدایا تو که داره میبینی، تو جزای خیر به ما بده. و احسن من، و از این بالاتر هم داریم، اون فقیری که ظرفیت فقر را داشته باشه. و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. آدم فقیر بزرگ منش باشه، به یه پولداری که رسید به زانو نیفته بگه لطفاً به من کمک کن، التماس میکنم، او رو خدای خودش قرار نده. حکمت 406 بحث ظرفیت است. انسان پولداری که ظرفیت داشته باشه احسن، انسان فقیری که ظرفیت داشته باشه احسن، بهترین حالت اینه. اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا مسون و محفوظ بدار آبروی مرا با بینیازی. فلا تبذل جاهی بالاقتار، مبادا ضایع بشود، به ابتذال کشیده بشود منزلت انسان به سبب اون فقری که دچار میشه. فاسترزق طالبی رزقک، خدایا مبادا من به اون جایی برسم، استرزق طلب کنم رزق را، بخواهم رزق را از کسانی که طالبی رزقک هستن، از کسانی که خودشون دستشون در خانه تو دراز. خدایا مبادا من اینقدر جاهل بشم، به جایی که از تو که خالق هستی، که رازق هستی، که بخشنده هستی، بیام از این و اون طلب کنم. خب اینا که هر کدام فقیرند، اینا که هر کدام دستشون در خانه تو درازه، من چرا برم از اینها طلب کنم؟ من باید برم سرچشمه را پیدا کنم، معدن فضل را پیدا کنم. خدایا مباد کار ما به اونجا بکشه که طلب کنیم روزی را، طلب کنیم رزق را از کسانی که خودشون محتاج در خانه تو هستن. این خیلی بده. چقدر این جمله امام سجاد عجیبه، خدا شاهد این جمله در صحیفه هر وقت انسان میخونه از گذشته خودش، از اعمالی که گاهی انجام میدیم، دستمون در خانه این و اون دراز، آدم شرمنده میشه که چرا ما با وجود نهج البلاغه، چرا با وجود صحیفه سجادیه اینها در دسترس ماست، چرا اینها رو نخوندیم و چرا به اینها عمل نمی کنیم، آدم شرمنده میشه. امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه فرمود طلب و رأیتو، من دیدم، من زین العابدین دیدم، ان طلب المحتاج الى المحتاج سفح من رعیه و زلت من عقله. آدم اگر بره از یه فقیری مثل خودش گدائی کند، این سفاحت است، دیوانگیست، ابلهیست. طلب المحتاج الى المحتاج، خب دیگران هم مثل تو فقیرن دیگه، حالا دو ریال بیشتر از تو پول داره ولی او خودش فقیر خداست. شما الان دیدی تو خیابون دو تا فقیر برن از هم گدائی کنن؟ خب این که خودش فقیر، بدبخت، نیازمنده، میرن پیش ثروتمند گدائی میکنن. مخلوقات همه محتاجند، غنی فقط و فقط خداست. طلب المحتاج الى المحتاج سفح من رعیه و زلت من عقله، دیوانگی و سفاحت است که انسان بره پیش یه نفر مثل خودش که او هم فقیر است، که او هم محتاج، از او طلب کنه. خدایا مبادا ما طلب کنیم روزی را از کسانی که مثل خودمون محتاجن، طالب روزی هستن، انسان مباد به اینجا برسه. البته این رو عرض کنیم، حالا وقتی که میگیم طلب نکردن به این معنا نیست که مشکلاتمون رو حل نکنیم. خب جامعه انسانی احتیاج به یکدیگر است. شما باید دم نانوایی بری، دم قصابی بری، اینها مد نظر نیست. بله ما کارمون به صورت تک نفره پیش نمیره، انسان مدنیون به طبعه، باید اجتماعی زندگی کند، چاره ای جز این نداره. ولی در این حال انسان میتواند رازق را خدا ببینه، انسان میتونه با کسانی رفت آمد کنه که اینها خدایی هن. یعنی اگر وضعشم خوبه، این آقا چشمش به در خداست، این نیست که پول را از خودش ببینه، مال را از خودش ببینه، نه، هرچه هست را از خدا میبینه. و در این صورت با این رفاقت کردن هم خوبه، از او طلب کردن هم خوبه. خود امیرالمؤمنین حکمت 230 حکمتی است که مضمونش نیاز به توضیح داره، اجمالا دارم عرض میکنم. در حکمت 230 فرمود شارک الذی قد اقبل علیه الرزق فانه احلق للغنا. اگر خواستید با کسی هم رفاقت کنید، شراکت کنید، برید با کسی شراکت کنید که این آقا رزقش اقبل علیه الرزق، رزق به سمت او سرازیره. بعضی ها هستن خوشروزی هن. حضرت فرمود اگر هم خواستید با کسی شراکت کنید، رفاقت کنید، برید سمت اینجور افراد. از کسی طلب کن که او دستش در دست خداست، خودش رو همه کاره نمیبینه. حالا چه رزق مادی باشد، یه دی خوشروزی هن. آدم بره با اونها شراکت کنه، رفاقت کنه، دستش رو با یک واسطه در دست خدا بگذاره. ولی مهمتر از اون رزق معنوی است، همش رزق مادی نیست. یه عده خوش زیارتن، زیاد نصیبشون میشه، حرم مشرف میشه. یه عده از جهت علمی اینا بنیه قوی علمی دارن، روزی علمیشون زیاده، روزی معنویشون، نماز شبشون زیاده، اشکشون زیاده. حضرت فرمود با اینها رفاقت کنید، اونها دستشون در دست خداست، رزق زیاد به سمت اونها میاد، شما با اونها رفاقت کنید. عرضم این بود که درست است که ما نباید از کسی طلب کنیم، ولی این به این معنا نیست که در یک غاری خودمون تنها بخوایم زندگیمون رو بگذرونیم. ما مجبوریم در جامعه باشیم، ولی از کسی هم چیزی گرفتی، او را مستقل ندان، او واسطه خداست، او را خدا فرستاده تا مشکل تو رو برطرف کنه. در ادامه حضرت فرمود و از تعتف شرار خلقش، خدایا من پناه میبرم به تو از این که طلب عطوفت کنم، طلب مهربانی کنم. از چه کسی؟ من شرار خلقش، از همونهایی که شرورند، اونهایی که هیچ رابطه ای با تو ندارند، کاملا از تو بیگانند. بعد من برم از اونها طلب کنم، خدایا من نمیخوام این حالت را، پناه میبرم به تو از این که طلب مهربانی و عطوفت کنم از کسانی که شرارت دارند، با توی خدا دشمنند. و ابتلا به حمد من اعطانی، خدایا پناه میبرم به تو از این که مبتلا شوم. به چه چیز مبتلا شوم؟ به این که حمد کنم. خیلی عجیبه، به کسی که 4 ریال پول به من داد، مشکل من رو حل کرد. نباید انسان حمد کنه دیگران رو. ما اهل نمازیم، هر روز در نماز در هر رکعت سوره حمد میخونیم، الحمدو لله، این لامی که آمده سر الله شده لله، این لام لام اختصاصه، حمد مختص به الله هست. چرا دیگران رو حمد میکنید؟ نباید حمد کنید، حمد دیگران سزاوار نیست. ما باید برسیم به اون جایی که انشالله این درک، این فهم برامون عارض بشه. ما تشکر میکنیم، در روایات هم فرمود، حالا همون جمله معروفه که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ما شکر گذاری میکنیم، تشکر میکنیم، ولی این که تو را مستقل بدانیم نه، حمد مختص به خداست. اگر تو هم خیری به من رسوندی از جانب خدا بوده، خدا اراده کرده به دست تو خیری به من برسه، من حواسم هست، منعم را میبینم. به قول اون عارف میگه شکر دیدن نعمت نیست، دیدن منعم است. هر چیزی به تو رسید نگو فلانی پول به من داد، فلانی قرضم رو داد، فلانی دستم رو گره، بگو خدا فلانی را فرستاد که مشکل مرا حل کنه. این میشه توحید، این میشه جمله حضرت و ابتلا به حمد معتانی، خدای من مبتلا نشم. این مبتلا شدن و مبتلا شدن، میگم فلانی مبتلا شد به بیماری فلان، به کرونا، این مبتلا شدنه، ولی از او بدتر اینه که انسان مبتلا بشود به دردی که لاعلاج است، پاچخاری کند، مدام دنبال این اون باشه، مده این رو بگه، مده اون رو بگه، این بده. امیرالمؤمنین در خطبه 91 فرمود اللهم قد بسطت لی فی ما لا امده به غیرک، خدایا تو گسترش دادی برای من، سفره ای برای من فراهم کردی که من جز تو را مدح نکنم، ولا اثنی بهی علی احد سواک، حمد و ثنای من مختص به تو باشد نه دیگران، چاپلوسی نکنم. خدایا من مبتلا نشم به فقری، به گرفتاری که بخوام اینوری اونوری، ایشون اوشون، رئیس مرعوس، اینها را چاپلوسی کنم تا به خواستم برسم. من تو رو دارم، فقط و فقط حواسم به توست، و استعطف الشرار خلقک و ابتلا به حمد من اعطانی. ابن ابوالحدید معتزلی در ذیل جمله‌ای و استعطف، خدایا من طلب عطوفت نکنم از انسانهای شروعی، قصه نقل میکنه زیباست، جناب جعفر ابن ابی طالب که میشه برادر امیرالمؤمنین، جعفر یه پسری، همون جعفر طیار مشهور، یه پسری داره به نام عبدالله. این عبدالله عمرش طولانی است تا زمان عبدالملک مروان را درک میکنه. خب عبدالملک خیلی به ایشون، به عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب سخت میگیره، از جهت معیشت، از جهت رفت آمد سخت شده بر او. ایشون یه وقتی، این جمله خیلی جمله قشنگ است، یه وقتی روز جمعه ای بود با خدا مناجات میکنه، با خدا حرف میزنه، میگه اللهم انک اودتنی عادتا جریت علیها، خدایا تو یه عمری ما را به عزت عادت دادی، خدایا یه عمری برای ما رسوندی، شرایط برای ما مهیا بود، تو ما رو عادت دادی به این. نه اینکه انسان برسه به جایی که طغیان کنه، نه اینکه رفاه اونقدری باشه که انسان رو از یاد خدا غافل کنه، ولی خدایا تا الان ما رو عزیز داشتی، دستمون در خانه کسی دراز نبود، برای شاممون محتاج این و اون نبودیم. اللهم انک عودتنی عادتا جریت علیها، یه عمر ما رو اینطوری پرورش دادی. فان کان قد انقضا، اگر این عادت تمام شد، اگر الان بنات بر اینه که ورق برای ما برگرده، خدایا ما ظرفیتش رو نداریم. فقبضنی الیک، روح مرا، جان مرا به سمت خودت ببر. ما رو عادت دادی به کرامت و بزرگی، مباد در اون طرف مسیر بیفتیم، ذلت، گرفتاری، محتاج شدن، طلب عطوفت از عبدالملک مروان و این و اون. خدا نخواستیم این رو، جان ما رو بگی. میگه فلم یلحق الجمعه الاخرى، به جمعه دیگر نکشید، قبل از 7 روز کارش تمام شد، از دنیا رفت. این خیلی مهمه، انسان طلب عطوفت از شرار نکنه. حالا شما همین جمله را ببرید در روابط بین الملل، آت عزیز باش، بزرگ باش، اونقدر قدرتمند باش که دیگران بخواهند به تو وصل بشوند، نه اینکه تو همش دنبال شرق و غرب به راه بیفتی. اینطور باید بشیم، عزت جامعه اسلامی اینه که تو اونقدر عزیز باشی که در معاهدات منطقه‌ای و بین المللی روی تو حساب باز کنن، حرف تو خریدار داشته باشه. بله، جامعه‌ای که اهل علم بود، اهل فرهنگ بود، اهل دیانت بود عزیز میشه. ولی جامعه‌ای که آمریکا از ما میخواد یه جامعه ایست غرق بی فرهنگی، غرق ابتذال، هر روز دعوا داشته باشیم سر امور ناچیز. ما دیگه کی وقت میکنیم به علم برسیم؟ وقتی 4 سال 10 سال 15 سال ما رو مشغول به این امور کرد، بعد خودش رفت بالا. العلم سلطان، امیر المؤمنین فرمود علم سلطنته. بله، سلطنت میرسه به اونها، ما تو سری خور میشیم. ولی تو قویش و از جهت علمی، فرهنگی، معنوی برو بالا، بعد تو میشه آقا. همه مجبورن روی تو حساب کنن. و از تعتف شرار خلقش، خدایا پناه بر تو از این که طلب عطوفت و مهربانی کنم از اشرار، و پناه بر تو از این که مبتلا بشوم به حمد و ثنا و چاپلوسی از کسانی که چیزی به من عطا می کنن. و افتتن به ذم من مننی، خدایا پناه بر تو از این که مبتلا بشم، دچار فتنه بشم، به ذم من مننی، ناسزا بگم، مذمت کنم در مقابل کسانی که چیزی را از من منع کرده. این هم دوباره از اون جملات، از اون جملاتی که نهج البلاغه باید بگه، وگرنه ما نمی فهمیم. آقا محور مدح و ذم من نیستم. ما خیلی وقتا مبتلای بینیم، میگیم اگر کسی چیزی به من داد اون آدم خوبیه، اگر چیزی به من نداد اون آدم بدیه، اگر موافق میل من حرف زد آدم خوبیه، اگر مخالف میل من. کی گفته محور عالم تویی که اگر به تو عطا کردن مدح کنی، اگر من کردن ذم کنی؟ نه، محور خداست. یه وقتی کسی منع میکند تو را ولی سزاوار مدحه، خدای متعال خیلی چیزها رو به ما نمیده، منع میکنه. اصلا یکی از اسماء و صفات او مانع است، نمیذاره. خب نگذاشتن او از روی لطف اوست. تو نباید بگی خدا چیزی به من نداد پس باش قهر میکنم، پس مذمتش میکنم. نه، اشتباه ما اینه، خودمون رو محور کردیم. تو باید ببینی رضایت خدا چیست، مصلحت خدا چیست. هر کسی به من چیزی داد اگر خدایی باشد من مدحش میکنم. همون خطبه قبل را برگردید، خطبه 224، اشعث ابن قیس چیزی را آورده برای حضرت، ظاهرش عطاست ولی حضرت او رو مذمت میکنه. همیشه چیزی رو به تو بدهند نباید مدح کنی، چون محور تو نیستی، محور خداست. ببین این موافق خدا بود یا نه. اگر موافق خدا نبود ولو اینکه چیزی به تو برسه باید مذمت کنی. یه وقتی چیزی به تو نمیدهند ولی این خداییست، همون ندادنش مدح داره، باید بگی الحمدلله، دستش رو هم ببوسه که به من فلان جا مسئولیت ندادی. اگر مسئولیت فلان اداره، فلان شرکت رو به من داده بودی، من خودم رو گم میکردم، دینم رو میفروختم. دست او رو هم باید بوسید. پس ما محور نیستیم. و افتتن به ذم من مننی، من دوچار بشم به مذمت کردن کسانی که مرا منع کردن. و انت من وراء ذلک کله ولی الاعطاء والمن، خدایا ما دلمون خوشه بالای همه این دستهای دهنده و دستهای گیرنده، اونایی که چیزی به ما میدن، اونایی که چیزی از ما میگیرن، ما خیالمون راحت، اعتقاد و باورمون اینه ورای همه این امور تو هستی که ولی اعطایی و ولی منی. اگر این جمله را انسان بفهمه، خدا شاهده از هیچ رفتنی خوش ناراحت نمیشه، از هیچ آمدنی خوشحال، پول بیاد خوشحال نمیشه، پول بره ناراحت نمیشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، از آمدن پولها و مسئولیتها خوشحال نمیشه، از رفتن عزیزان ناراحت نمیشه، چون میداند ولی اعطا و من خداست. اون کسی که به ما کمک کرد، او که خارج از اراده خدا نبود، خدا به او گفته بود باید عطا کنی. اونجایی هم که منعی حاصل شد، خدا اراده کرده بود منع میشه. اگر نگاه ما این نگاه توحیدی بشه، همه چیز را در طول خدا ببینیم نه در عرض خدا. پدرم اگر پول تو جیبی به من داد، این مستقل از خدا نیست، این خودش یه بازیگری است در این پازل خدا. خدا داره عالم رو کارگردانی میکنه. امروز رزق من باید از طرف پدرم برسه، این پدر واسطه است، فردا از طرف رئیس اداره، پس فردا من حیث لا، از جایی که اصلا حساب نمی کنی ولی میرسه. کارگردان این مجموعه خداست. خدا میخواهد عطا میشود، نمیخواهد منع میشود. اگر نگاه ما این نگاه توحیدی علوی باشه انشاءالله دیگه از کسی نمیرنجیم، دیگه مذمت و مدهمون حول محور خودمون نمیشه، دیگه اگر یه روز پولمون کم شد نمیریم به این و اون رو بزنیم، به شرار خلق التماس کنیم. نه، انسان به عزت میرسه. عزتی زندگی کردن اینه. جمله حضرت عرض کردم که خطبه خیلی کوتاه، دعا سه خطه، ولی دریای معارف. این دریا که میگم واقعا هست، این لفظ پردازی نیست بگیم یه جمله گفته باشیم. دریای همون خط اول، اللهم سن وجهی بالیسار. این چه یساری است؟ اگه پول آبروی آدم رو حفظ میکنه، این نیاز به توضیح داره. و لا تبذل جاهی بالاقتار، مگر فقر آبروی انسان رو میبره؟ ابوذر فقیر بود، مگر آبروش رفت؟ خب این نیاز به توضیح داره. مطلب رو باید شکاف. اینجا هم همین، و من و انت من وراء ذلک کله ولی الاعطاء والمن، تو هستی. اگر کسی چیزی به من داد من از او تشکر میکنم، ولی حمد مختص به توست، تو بودی که به من رسوندی. اگر چیزی به من نرسید من ناراحت نیستم از کسی، نه از خودم نه از دیگران. اراده تو بر این تعلق نگرفته بود، تو نخواستی چیزی به من برسه. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی آنگونه که بخواهی اعمال قدرت میکنی، تو قدرت داری بر هر چیزی. هیچ چیزی در این عالم از قدرت خدا خارج نیست، هر چیزی را به هر نحوی که بخواهی انجام میدی و هیچ کسی جلودار تو نیست. این حدیث قدسی رو هم بخونیم به عنوان آخرین عرضی که امروز داریم. در حدیث قدسی خدا متعال فرمود و عزتی و جلالی و ارتفاعی فی علوی، قسم به عزت خودم. وقتی خدا قسم به عزتش میخوره، یعنی من میخوام تو عزتی زندگی کنی، میخوام تو هم به عزت برسی. و عزتی و جلالی، قسم به جلال خودم، قسم به بلندای مقام خودم که در تصور شما هم نمی گنجه. سه تا قسم خورد تا این مطلب رو به ما بگه. لا یؤثر عبدا هوای علی هوا، هیچ کسی نیست خواسته مرا بر خواسته خودش ترجیح بده. بگه خدا گفت اینجا برو میرم، خدا گفت اونجا نرو نمیرم، خدا گفت این رباست من دست ازش میکشم، خدا گفت اینجا بیعه من انجامش میده. هیچ کسی نیست که خواسته من خدا را بر خواسته خودش اولویت بده. الا جعلت قناه فی قلبه، من قنا را درون خودش قرار میدم. این جمله یعنی چی؟ آقا قنا بیرون نیست. ببینید، ما خیال کردیم بی نیازی ما به اینه که ماشینمون فلان باشه، خونمون فلون باشه، مقدار پولمون اینطور باشه، اسباب و اساسیه خونمون اینطور باشه. به این حد که رسیدیم یه خطی میکشیم، میگیم هر کی به این خط رسید به درجه قنا رسیده، بی نیاز شده. هر کی هم به فلان خط رسید این زیر خط فقره. این نیست. فقر درون ماست، قنا درون ماست، از درون می جوشد. ابوذر هیچ ندارد، خوندیم روایتش رو دیگه، امیرالمومنین گریه کرد، فرمود اون روزی که نیروهای عثمان رفتن چند کیسه طلا به ابوذر دادن و ابوذر دست رد به سینه اینها زد هیچ نگرفت، سه روز ابوذر و زن و بچهش گرسنه بودن، ولی علی فروشی نکرد، دین فروشی نکرد. این قناع از درون می جوشد، بیرون که خبری نیست، بیرون که همش فقر و نداریست. و فقر هم از درون می جوشه. یه نفر دنیا رو هم داره ولی فقیره، گرسنه است. بخیل همینه دیگه، آدم بخیل دارد ولی فقیر و گرسنه است، چون فقر درون ماست، قناع درون ماست. فرمود توی بنده اراده مرا، خواست مرا، حرفی که من زدم رو بر حرف خود ترجیح بده، حرف مرا بپذیر. چیکار میکنم؟ جعلت قناه فی قلبه، من قنا را در قلب تو قرار میدم و همه فی آخرته، تمام هم غم این بنده را در آخرتش دیگه دنیاش رو تضمین میکنم. و زمین تو سماوات و الارض رزقه، آسمان و زمین تضمین میکنن، تعهد میدهند رزق این شخص، به شرط اینکه تو مطیع باشی، به شرط اینکه ببینی خدا چه میگوید نه من چه میگویم، خدا چه میخواهد نه من چه میخواهم. اگر انسان به این مرتبه رسید به قنای درونی میرسه، به اونجایی میرسه که اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا آبروی مرا حفظ کن به بینیازی. خدا به برکت امیرالمؤمنین و این روزی که روز ایام شهادت حضرت، ایام ضربه خوردن حضرت است، همه ما را علوی قرار بده انشاءالله، بهره ما را از نهج البلاغه و معارف علوی روز به روز بیشتر کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.